بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فصل هفتم از باب سوم، تحقیق راجع به قوه مصوره است، یعنی قوه‌ای که خادم قوه مولده است. و محلشم منی واقع در رحم هست، که خب این کار صورتگری بدن را و اعضا را از ناحیه حق تبارک و تعالی و تقدس به عهده داره. صدر المتعلهین قدس سر رو می فرماین که ما اول انظار دیگران را نقل می کنیم و بعدم حق را بیان می کنیم و در بیان حقم حیا نمی کنیم، چون آخه بزرگانی مثل محقق طوسی علیه الرحمه، غزالی، اکثر متکلمین که اشاعره باشن، اینها در صف مخالفان این قوه قرار دارن. خواجه علیه الرحمه در تجرید الاعتقاد یا تحریر الاعتقاد می فرماید که المصورتو اندی باطله، قوه مصوره درست نیست، یعنی چنین قوهی وجود نداره. لذا چون ایشون میخوان یک حرفی برخلاف نظر این بزرگان بفرماین، لذا میفرماین که ما از بیان حق شرم نمی کنیم، حیا نمی کنیم. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها. بیان حق، بیان حقیقت خجالت نداره، شرم و حیا بر نمی داره. حالا ایشون می فرماین که خواجه علیه الرحمه فرموده که مصوره در کار نیست و من مصوره رو قبول ندارم، به نظر من قول به قوه مصوره باطله. چرا؟ به خاطر این که نمیشه این صورتهای زیبایی که بدنها داره، اعضای بدن داره، این افعال رو نمیشه به یک قوه مادی و یک قوه عدیمت و شعور، فاقد شعور استناد داد. صدر المتعلهین قدس سر رو می فرماین که ما قبلن، یعنی در آخر باب دوم، آخرای فصل پنجم از باب دوم که دیگه بعدش هم باب سوم شروع شد، ایشون میفرمان ما در اونجا کیفیت شعور نفس به قوای خودش، به افعال خودش، حتی همین افعال طبیعی و مادی ها، کیفیت علم نفس و شعور نفس رو به قوا و افعال قوا در اونجا بیان کردیم. اونجا بیانی صدر المتعلقین داشتن که حالا اگر ما اینجا بخوایم به طور خلاصه بهش اشاره بکنیم، نفس علم حضوری به قوا و افعال قوا داره، به تبع علمی که به خودش داره، که دیگه تفصیل مطلب در اونجا گذشت و به اونجا مراجعه بفرمایید. اما غزالی معتقد است که این کار صورتگری اعضا و بدن، این فعل ملائکت الله است، کار قوه مصوره نیست، کار ملائکه است. بنابراین غزالی هم در صف مخالفان وجود قوه مصوره قرار داره. صدر المتعلقین قدس سر روح می فرماین که درسته که این افعالی که در مرحله طبیعت در عالم ماده وجود پیدا میکنه، اینها استناد به مبادی عالیه داره و اینها مستند به ملائکت الله و کارگزاران حق تبارک و تعالی است، ولیکن افعال مادی از ملائکه و مجردات مباشرتاً صادر نمیشه، یعنی بدون اسباب طبیعی و مادی. چرا؟ چون این افعال متغیرن، افعال طبیعی. موجودات مجرد، عقول، ملائکت الله، اینا ثابتن، و چطور فعل متغیر مستقیماً و بدون واسطه استناد داده بشه به موجودات ثابت که مجردات و عقول و ملائکت الله باشن؟ فعل بدون واسطه و مستقیم اونها افعال کلی است، ادراکات کلیه است، منافع و فواید کلی است، جزئیات، محسوسات، مادیات اینها رو مستقیما انجام نمیدن، بلکه از راه اسباب طبیعی و مادی انجام میدن. اینم جواب قول غزالی. و اما اکثر متکلمین که اشاعره باشن، اونها هم این افعال رو فعل حق تبارک و تعالی میدونن. دیگه وسائط رو اسقاط میکنن، الغا میکنن، اصلا مستقیما نسبت میدن و اسناد میدن به خداوند، که این کار صورتگری اعضا، این فعل خداونده. و تمام افعال ممکنات رو اشاعره فاعلشو خداوند میدونن، این اختصاصی به فعل قوه مصوره نداره. در تمام افعال ممکنات این حرف رو اشاعره دارن. دیگه اشاعره علت غایرم که قبول ندارن، منکرن، چون که به ترجیح بلا مرجح اعتقاد دارن، به اراده جزافیه معتقدن. چون آخه مثلا این کسی بگه خداوند میاد مثلا صورتگری میکنه، مثلا شما این فعل رو به خداوند نسبت میدین، خب خداوند چه غایتی داره از این فعلش؟ چه هدفی رو مثلا خداوند از این کار دنبال میکنه؟ اینا هم که براش حسابی باز نمیکنن اشاعره. مثلا علت غایی رو منکرن، ترجیح بلا مرجع رو جایز میدونن، اراده جزافیه رو که همینجوری اتفاقی یه اراده مثلا حادث بشه، اینها رو همه رو جایز میدونن و اصلا به طور کلی سببیت و مسببیت رو انکار میکنن اشاعره. لذا اونا اینجوری میگن دیگه، یعنی توجهی و اعتنایی به بازخورد حرفشون و نظرشون و به توابع حرفشون و نظرشون ندارن، میگن این کار خداوند. در مقابل اشاعر معتزله، یعنی در مقابل تفریط اشاعره و کوتاهی اشاعره که دیگه هر واسطه ای رو اسقاط میکنن و مستقیماً هر فعلی رو استناد میدن به خداوند، افراط معتزله است که معتزله قائل به تولید هستن و اونها معتقدن که افعال ممکنات مولد خود ممکنات است مستقلن ها، یعنی بدون این که اراده حق تبارک و تعالی و فاعلیت حق تبارک و تعالی دخالتی و تأثیری داشته باشه، که اینم منافات با توحید افعالی داره که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، لا مؤثر فی الوجود الا الله. معتزله با این حرفشون خارج شدن از دایره توحید افعالی. بعد صدر المتعلین بعد از آنی که این اقوال رو نقل فرمودن میفرماین که اشکال راجع به قوه مصوره اونی نیست که خواجه علیه الرحمه فرموده، اون اشکال مهمی نیست که آخه خواجه فرمود قوه فاقد شعور، عدیمت و شعور، چجوری این افعال و این اختلاف صور اعضا که دهد نطفه را صورتی چون پری، که کرده است بر آب صورتگری، این چجوری مثلا از قوه فاقد شعوری مثل قوه مصوره بر بیاد؟ ایشون می‌فرمایند که این اشکال خواجه این خیلی اشکال مهمی نیست. چرا؟ چون همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه مرقوم فرمودن و قبلا هم خود صدر المتعلهین بیان کردن، اصلا موجودات مادی قابلیت تعلق علم رو ندارن. موجود مادی قابلیت معلوم واقع شدن رو نداره تا اینکه این قوه مصوره بخواد مثلا علم داشته باشه به این افعال مادی که همین صورتگری اعضا باشه و اختلاف صور اعضا باشه. اصلا موجود مادی شایستگی تعلق علم رو نداره. علم در حوزه تجرد هست، در افق مجردات هست. اضافه بر این که گفته شد که نفس به قوا و افعال قوا علم حضوری داره به تبع علمی که به خودش داره، لذا این اشکال خواجه اشکال مهمی نیست. صدرالمتعالین می‌فرمان اشکال قوه مصوره جای دیگری است، چیز دیگری است. اشکال مهم در این بحث یعنی درباره وجود قوه مصوره اینه که منی چون محل قوه مصوره، منی در رحمه، منی و نطفه متشابه الاجزائه، یعنی اجزایش شبیه همه، فرق نمی کنه. خب آیا قوه مصوره قوه واحده است در این منی یا قوای متعدده است در این منی متشابه الاجزا؟ آیا قوه مصوره یک قوه است که ساری در همه اجزای منی است، یا این که نه قوای متعدده است، یعنی هر جزء منی یه قوه مصوره داره؟ در صورت اول باید حیوان یه کره باشه، در صورت دومم باید یه حیوان کرات متعدده باشه. اگر یه قوه از قوه مصوره که در همه اجزاء منی ساری است، این منی که متشابه الاجزاء اجزایش با هم هیچ فرقی ندارن، خب تمام حیوان، یه حیوان همش باید یه دونه کره باشه، به شکل کره، مثل یه توپ، مثل یه گوی، اینجوری خلاصه راه بره، همش به شکل کره، یعنی قلب بخوره رو زمین، غلط بخوره رو زمین. چرا؟ به خاطر این که قوه واحده در ماده واحده لا یفعل الا فعلا واحدا، قوه واحده که قوه مصوره باشه در ماده واحده که منی باشه، یک فعل نباید بیشتر انجام بده که اونم شکل کره است. چرا؟ چون ابسط اشکال کره است، چون کره یه خط منحنی است که احاطه کرده بر سطحی، یا سطحی است که یه خط منحنی احاطه کرده برش، این طبق نظر مهندسین در باب شکل، یا کیفیتی است که از احاطه یک خط منحنی بر سطحی حاصل میشه، اینم طبق نظر حکما در باب شکل، چون مهندسین شکل رو کم میدونن، یعنی خط و سطح میدونن، و حکما شکل رو کیف میدونن، کیفیت میدونن. این اگر چنانچه قوه مصوره یک قوه است، و اگر قوای گوناگون است که هر جزئی از اجزای منی یک قوه مصوره داره، خب این اجزا که متشابهن، این اجزا که با هم فرقی ندارن، در نتیجه باید حیوان کرات متعددی باشه، یعنی هر جزء حیوان و هر عضو حیوان یک کره باشه، مثل سر مثلا. الان سر ما چطور؟ حالا مثلا حالا تقریبا کره است، دستمون هم کره باشه، پامون هم کره باشه، سایر اعضامون هم کره باشه. بعد ایشون می‌فرمایند که این اشکال مهم اینجاست، اشکال مهم در باب قول به قوه مصوره و وجود قوه مصوره اینه. بعد ایشون نه اون اشکالی که خواجه فرمود، اون جواب داره. بعد ایشون می‌فرمایند که این اشکال طبق نظر ارسطو و پیروانش تأکید میشه و تشدید میشه، همین اشکالی که گفتیم. چون ارسطو منی را متشابه الابعاض، متشابه الاجزا میدونه، یعنی اجزایش با هم هیچ تفاوتی ندارن، شبیه همه، و معتقد است که تمام اجزای منی در حد و اسم، یعنی در تعریف و در اسم، اینها مشارکن، شریکن. خب طبق نظر ایشون همین اشکالی که گفتیم تأکید میشه، تقویت میشه و تشدید میشه. بعد ایشون میفرمایند که بقراط، حالا ارسطو چرا منی رو متشابه الاجزاء والابعاض میدونه؟ چون معتقده که منی از انثیین جدا میشه فقط، یعنی از یک عضو منی جدا میشه که انثیین باشه، لذا منی متشابه الاجزاء. اما بقراط معتقد استش که منی از تمام بدن، از کل بدن خارج میشه. بعضیا حالا مثلا در باب بیان حکمت و فلسفه، نه علت، گفتن که مثلا این که غسل واجب شده مثلا چون منی از تمام بدن جدا میشه و خارج میشه. این همین نظر بقراط. خب چون منی از بقراط میگه ها، چون منی از تمام بدن جدا میشه و خارج میشه، لذا منی متشابه الاجزا نیست. نه، مثلا اون جزئی که از لحم جدا میشه شبیه لحم، اون جزئی که از استخوان، از عظم جدا میشه شبیه استخوانه، لذا منی متشابه الاجزا نیست. نه جزء منی به جزء منی شبیه و نه به کل، نه یه جزء منی به جزء دیگر شبیه و نه به کل و همه اجزا. بله، اجزاء منی متشابه الامتزاجن، نه متشابه المزاج. تشابه مزاج و کیفیت و شکل ندارن، هر کدوم یه شکلی دارن، از همون عضوی که از او جدا میشن به شکل همون عضو. پس متشابه المزاج و کیفیت و شکل نیستن اجزای منی، ولی متشابه الامتزاجن، امتزاجاشون و ترکیباشون شبیه به همه. چرا؟ چون ما اختلاف مزاج و شکلشون رو حس نمی کنیم، نمی بینیم. ما که نمی بینیم که منی مثلا این جزش با اون جزش فرق داشته باشه. لذا تشابه امتزاج و اختلاط و ترکیب دارن، نه تشابه مزاج و کیفیت و شکل. نه، در واقع مزاج اجزای منی و کیفیت و شکلشون متفاوته. این هم نظر بقراط. صدر المتعلین قدس سر رو میفرمایند که این نظر بقراط فایده‌ای برای دفع اشکالی که گفتیم نداره، که یه اشکال دیگه هم میذاره روش، یه اشکال دیگری رو هم به وجود میاره، یعنی یه اشکال دیگه هم بهش وارده. یعنی اشکال لزوم کرویت را دفع نمی کنه، که یه اشکال دیگه هم باز بهش متوجه میشه. چرا اشکال لزوم کرویت رو دفع نمی کنه؟ به خاطر این که با توجه به اشکال جدید که خواهیم گفت، این نظر بقراط رد میشه. اشکال جدید اشکال دور و تسلسله، که با توجه به استحاله دور و تسلسل که نظر بقراط مستلزم اونه، نظر بقراط رد میشه. نظر بقراط چی بود؟ اختلاف اجزاء منی، عدم تشابه. وقتی نظر بقراط رد شد، نظر ارسطو ثابت میشه، یعنی تشابه اجزاء منی. وقتی تشابه اجزاء منی ثابت شد، همون اشکال سابق عود میکنه، یعنی لزوم کرویت حیوان، که حیوان کروی شکل باشه. به این بیان نظر بقراط دفع نمی کند اشکال قبلی را، یعنی لزوم کرویت را، بلکه افزون بر عود اشکال قبلی یک اشکال دیگری هم به وجود میاره، و اون اشکال لزوم دور و تسلسله. ببینید بیان این اشکال جدید. طبق نظر بقراط، که اجزاء منی با هم اختلاف دارن، تفاوت دارن، فرق میکنن، طبق نظر ایشون باید منی یک حیوان تام الاعضاء بالفعلی باشه. و اگر اجزای منی شبیه هم نیستن، با هم فرق میکنن، باید منی مثلا یه حیوان، یه حیوان تام الاعضای بالفعلی باشه، که یعنی همه اعضایش بالفعل تمام محققه، و این مستلزم دور و تسلسله. این که منی یه حیوان تام الاعضای بالفعلی باشه، این مستلزم دور و تسلسله. چرا؟ به خاطر این که اختلاف اجزاء منی به خاطر چیه؟ طبق نظر بقراط به خاطر اختلاف اعضایی است که این اجزا از اون اعضا جدا میشن دیگه. میگفت منی از همه اعضای بدن خارج میشه و هر جزء منی همون شکل اون عضوی رو داره که از او جدا میشه. پس اختلاف اجزای منی به خاطر اختلاف اعضا. خب این که منی یه حیوان تام الاعضای بالفعلیه، این اختلاف اعضا به خاطر چیه؟ چرا این اعضا با هم اختلاف دارن؟ این باز به خاطر اختلاف اجزای منیه. چون اجزای منی هر کدوم یه جوریان، لذا این اعضا هم با هم اختلاف دارن، هر عضوی یه جوریه. و در این زمینه یا دور پیش میاد یا تسلسل. اختلاف اجزای منی به خاطر اختلاف اعضا. خب اختلاف اعضا باز به خاطر اختلاف اجزای منی، همون اجزای منی میشه دو، یه اجزای دیگری و همینطوری ادامه بدیم میشه تسلسل، و دور و تسلسل هر دو محاله. در پایان حالا بحث امروزمونی، پایان که میگیم فعلا حالا شروع فصله، در پایان اون مقداری که حالا امروز عبارت خونده میشه، صدر المتعلهین میفرماین به طور کلی استناد اختلاف صور به ماده غلط. به طور کلی این که ما بیایم اختلاف صور رو مستند بکنیم به ماده، این باطله. این به طور کلی یعنی چه؟ یعنی چه اختلاف صور اعضا که الان محل بحث ماست، چه اختلاف صور موجودات عالم که بیایم مستندشون بکنیم به هیولای عالم. به طور کلی استناد اختلاف صور به هیولا و ماده غلطه. چرا؟ به خاطر ابهامی که هیولا داره. هیولا تحصلی نداره، ابهام داره، تعینی نداره بدون صورت. این به طور کلی. بعد ایشون می‌فرمایند طبق اون چه که شیخ در شفا نقل کرده، بقراط برای نظر خودش سه تا دلیل داره که حالا اون وجوه سگانه‌ای که بقراط برای نظر خودش داره نقل میشه و جواب داده میشه، که حالا بحث ادامه پیدا می‌کنه تا ببینیم به کجا میرسه. بله؟ خب بله دیگه، بله بله، یعنی دیگه اگر توجه به نظر اونم بکنیم دیگه اشکال حسابی دیگه جا میفته دیگه. بله طبق همون نظر عرض میکنم ایشون قبلش هم فرمود. الفصل السابع فی تحقیق الکلام فی القوة المصوره. اینجا بازی آدرس اگر برای این فصل خواستید مراجعه بفرمایید، به مباحث مشرقیه یادداشت کردیم ما، صفحه 264 تا 269. فصل هفتم در تحقیق سخن راجع به قوه مصور است. ولنقدم ما قیل فیها. ایشون میفرمان اول اون چه راجع به قوه مصور گفته شده باید ما نقل کنیم، ثم نعقب ذالک به ذکر ما هو الحق، بعد در ادامه حق رو بیان کنیم. ولا نستحی من، از بیان حق ما شرم نمی کنیم. قال افضل المتأخرین، که اینجا بازی آدرس از کشف المراد طبع جامعه مدرسین صفحه 194 ما یادداشت کردیم. قال افضل المتأخرین، که محقق طوسی علیه الرحمه باشه، و المصورتو اندی باطله. ایشون فرموده من قوه مصوره رو قبول ندارم، لامتناع صدور هذه الافاعیل عن قوة عدیمة الشعور، چون محال است
که این صورت‌های زیبای اعضا اینها صادر شده باشه از یه قوه مادی و جسمانی که قوه مصوره باشه. ایشون می‌فرمان و قد اشرنا الی کیفیت شعور القوا بذاتها و بما یستر عن ذاتها. ما در آخر باب دوم، آخر فصل پنجم باب دوم اشاره کردیم که چجوری نفس به قوا و افعال قوا علم حضوری داره از را به تبع علمی که به خودش داره. اونجا دیگه تفصیل گذشت. و قال بعض من سبق علی، یعنی غزالی، غزالی که متقدم بر خواجه هست اینجور گفته: ان نهازه الافائل و ما یجری مجراها مما ینسب الی القوه النباتیه و ما یجری مجراها مما ینسب الی القوه النباتیه صادرتون عن الملائکه. ایشون گفته این فعلی که صورتگری اعضا باشه و افعال بقیه قوای نباتی که نازل منزله همین افعال قوه مصوره است، اونا هم همینجور، اینها همه صادر از ملائکه الله. و سیظهر لک بعد عرفانک بسنوف ملائکه الله و کیفیت تأثیرها باذن ربهم ان طبقاتهم العالیه ارفع قدرن من ان یفعلوا مثل هذه الافائل الدنیه على سبیل المباشره بلا استخدام للسدنه والاعوان. ایشون میفرمان که اگر شما به طبقات ملائکه معرفت پیدا بکنی و اینکه اینها چجوری در عالم به اذن الله تاثیرگذار هستن، خب روشن میشه که اون طبقه عالی ملائکه که ملائکه الله مینا میگن همونو میخوان بگن، اونها مرتبه شون بالاتره که مثل این افعال مادی رو انجام بدن مستقیما بدون این که خدمه و اعوان و انصار مادی و طبیعی رو استخدام بکنن و به کار بگیرن. و قد بین ان القوى المباشره للافائل المتغيره لا محاله جسمانیتون. در الهیات عرض می کنم بالمعنى الاعم، در اونجا بیان شده که قوایی که مباشر با افعال متغیر مادی هستن اینا باید جسمانی و مادی باشن. والتی تدرک المعقولات والخیرات الحکمیت والمنافع الکلیت هی المفارقت الذات عن الجسمانیات. بله، اون موجوداتی که معقولات و کلیات رو ادراک میکنن، خیرات کلی و منافع کلی رو میاندیشن، تدبیر میکنن، اونها بله ملائکه هستن، موجوداتی هستن که ذاتشون از جسمانیات مفارقه. فالکلام عائن فی القوى المباشره، منتها الان در اینجا سخن ما در قوه است که مباشره با این افعال مادی و صورتگری اعضا هست. این سخن در اینجا الان برمیگرده به قوایی که مباشره با این افعال مادی است که کیفت افعال و هذه التصویرات و تشکیلات، که خلاصه چجوری یه قوه مادی این صورتها و شکلهای اعضا رو ایجاد میکنه. مباشرتن یعنی در این حال، یعنی اونا منافاتی با اسباب طبیعی و مادی نباید داشته باشن. بله، حالا و اکثر المتکلمین نسبوا هذه الافائل كلها الى الله تعالی من غیر واسطه ولا مخصصه کل اشاعره. بیشتر متکلمی مثل اشاعره که اشاعره باشن همه این افعال رو به خدا نسبت میدن بدون واسطه و مخصصی؟ هیچ. چرا مثل اشاره، چرا لتجویزهم ترجیح الفعل من الاراده بلا مرجهن؟ چون اینا علت غایر منکرن، ترجیح بلا مرجه رو قائلن، اراده جزافی و همینجور اتفاقی و نمیدونم سنوح و حدوث اراده و اینا رو در مورد حق همه رو قائلن، اصلا به طور کلی علیت و معلولیت و سببیت و مسببیت رو اصلا در عالم در بین ممکنات اینا اصلا منکرن. وقد علمت ما فیه، در جلد ششم و هفتم اگر یادتون باشه چند بار عرض من در جلد هفتم، یعنی در همون الهیات بالمعنی الاخص، اینها خلاصه نظر اشاره مطرح شد و نقد شد. و من هم من قال به تولید کل معتزله، بعضی از متکلمینم مثل معتزله قائل شدن به تولید عرض میکنم افعال ممکنات توسط خود ممکنات مستقلن، و هو ایزن خارج عن توحید فل افعال. این قول به تولیدم که بیرون از دایره توحید افعالی است، با توحید افعالی نمیسازه. و اصل الاشکال ها هنا هو انه لا یجوز ان یکون خلقت الاعضا و شکلها و مقدارها و وضعها و خشونتها و ملاستها و صلابتها و لینتها صادرتن عن القوت المصوره. اصل اشکال همونطور که حاجی توضیح دادن اونی که خواجه فرمود نیست، اینه اصل اشکال. اشکال اصلی در مورد قوه مصوره اینه که جایز نیست که خلقت اعضا، شکلشون، مقدارشون، وضعشون، خشونتشون، عرض میکنم لطافتشون، سفتی و محکم بودنشون، نرمیشون، اینا صادر باشه از قوه مصوره. چرا؟ به خاطر این اشکال. لأن المنیه متشابه الاجزاء فی الحقیقه، چون اجزای منی شبیه به همه در واقع، با هم تفاوتی نداره. فالقوه الموجوده فيه تكون ساريه في جميع اجزاءه، در صورت که یه قوه مصوره داشته باشه، قوه مصوره که موجود در منیه در همه اجزای منی ساری. والقوه الواحده لا تفعل في الماده الواحده الا فعلا واحدا متشابها، قوه واحده. حالا یا این قوه موجوده در منی در صورت که یه قوه باشه در همه منی، در صورت که چند تا باشه باز هر جزئی بالاخره این قوه رو داره. قوه واحده در ماده واحده که منی باشه، لا یفعل الا فعلا واحدا متشابها، که همون شکل کره باشه که ابسط اشکاله. فیجب ان یکون الشکل الذی یفیده المصورته هو الکره، لازم میاد که شکلی که مصوره برای حیوان، انسان، برای اعضا افاده میکند کره باشه. فل مصورت الحیوانیت و انکانت قوتن واحدتن، اگر حیوان یه قوه مصوره داشته باشه، کان الحیوان و کرتن واحدتن، کل حیوان باید یه کره باشه. و انکانت متعددتن، و اگر قوای مصوره متعدد باشه، هر جزئی از این اجزاء متشابه منی یه قوه مصوره داشته باشه، یفعل کل منها فی بعض من مادت متشابهت الابعاد، و ان کانت متعددتا یفعل کل منها فی بعض من مادت متشابه الابعاد متشابهت الابعاد، ای تا اینجا شرط، کان الحیوانو جمله کرات متعدده. و اگر قوه مصوره متعدد باشه که هر یک از اون قوای مصوره در یه جزئی از ماده منی که متشابهت الاجزاء و الابعاد شکلی رو ایجاد میکنه، لازم میاد که حیوان تعدادی کره باشه، یعنی هر عضوش یک کره باشه، چند تا کره رو به هم وصل کرده باشن و اینجوری خلاصه روی زمین مشی کنند. بعد ایشون میفرماین وقد تأکدت هذه الشبهة لما ذهب الیه المعلم الاول و شیعته الى ان المنیه متشابهت الاعضا لانفصاله عن الانثیین فقط لا عن جمله البدن و کون کل جزء محسوس منه مشارکن لکلهی فل اسم ولحد. این اشکال تقویت میشه با نظر معلم اول و پیروانش که قائلن به این که منی اعضا و اجزاء شبیه به همه. چرا؟ چون از یه عضو جدا میشه که از انثیین باشه، بیضتین فقط، نه از همه بدن. و هر جزئی که از منی دیده میشه این با همه اجزا در اسم منی و در تعریف منی شریک، فرقی با هم نداره. و ذهب بقراط، خب دیگه حالا اینا رو بله دیگه باید همین بحث سر همینه دیگه، چرا سر کره شد و مثلا دست مثلا دراز شد یه شکل دیگه پیدا کرد، قلب نمیدونم شکل سنوبری پیدا کرد، حرفم اینه دیگه. بله. و ذهب بقراط و تابعوه الى انه ليس متشابه الاجزاء. بقراط و پیروانش قائل شدن به این که منی اجزاء شبیه هم نیست. چرا؟ لان المنی یخرج من کل البدن، چون منی از همه اعضا جدا میشه. فیخرج من اللحم شبیه به، اون جزء منی که از عضو لحم جدا میشه شبیه به لحم. و یخرج من العظم شبیه به، اونی که از استخوان جدا میشه شبیه به استخوان. و علی هذا من جمیع الاجزا، و بر همین قیاس همه اجزا، هر جزئی از هر عضوی که جدا میشه شبیه همون عضو. و هذه الاعضاء غیر متشابهت، و اعضا عرض میکنم و علی هذا من جمیع الاجزا، و هذه الاعضاء غیر متشابهت، این اعضا یعنی اعضای منی، یعنی اجزای منی، اینا شبیه نیستن با هم. چرا؟ لاختلاف حقایقها باختلاف الاعضاء المنفصله هي عنها، حقیقتشون واقعشون با هم فرق داره به خاطر اختلافی که بین اعضایی است که این اعضای منی و اجزای منی از اون اعضا جدا میشن. و غیر متشابهت للکل، یعنی اعضای منی و اجزای منی نه به یکدیگر شبیه هن، نه یکی به همه به کل. و هو ظاهر علی هذا التقدیر، یعنی این عدم شباهت به کل دیگه روشن علی هذا التقدیر، یعنی بنابر قول بقراط روشن. فلا یکون الکل متشابه الاجزا، پس همه اعضا و اجزای منی اینا شبیه هم نیستن، بل متشابه الامتزاج، بل امتزاج و اختلاف و ترکیبشون شبیه، نه مزاج و کیفیت و شکلشون. از کجا میگیم امتزاجشون شبیه همه؟ لأن الحس لا یمیز بین تلک الاجزا و ان کان فی نفس الان متمیزا بعضها عن بعض، چون حس تمیز نمیده اختلاف این اجزا رو، پس اینا متشابه الامتزاجن، هرچند که در واقع این اجزا از یکدیگر متمیزن و با هم فرق دارن، یعنی متشابه المزاج نیستن. یعنی ترکیب ظاهریشون یکیه ولی در واقع یکی نیست، چون در ظاهر که ما اختلافی نمیبینیم، ترکیب ظاهری یکی. امتزاج همون اختلاط و ترکیبه، مزاج اون کیفیتی است که از امتزاج حاصل میشه، نتیجه امتزاجه. اقول صدر المتعلین میفرمایند التعلیل و اختلاف اعضاء الحیوان باختلاف اجزاء المنی، ببخشید که وقت گذشت، من تا پایین اون صفحه بعدم خارجش رو توضیح دادم، ان شاء الله تطبیقش جلسه آینده دیگه معطل نخواهیم شد. حرف اینجا قوه مصوره است، نه از فضله حزم رابع. بله از زیادی از فضولات حزم رابع انسین جذب میکنه ماده منی رو. نه 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 خیلی خوب، فضلشه نه خود غذا، او زیادیشو که دیگه مثلا دور ریزشو انسین ماده منی رو از اونجا جذب میکنه. نه نه بقرات اصلا میگه همین منی که ما در مثلا خیلی خوب، حالا شما میخواید تأیید کنید اب نداره. بله منطقه اون اشکال و صدر المتعلین میفرمایند که دفع نمیکنه به اضافه ایک حال وجوهی که بقرات ازش نقل شده مورد اشکاله. و صلی الله علی محمد.